میلیونی و همسایه باز هند چین 1,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, میتونه تمام تجارتش رو پوشش بده. اون هم کشورهایی مثل پاکستان و هند به شدت به تجارت زمینی نیازمندن، به شدت به کالاهای ما نیازمندن. بنابراین نکته اینجاست. حالا من مرز شرقی رو گفتم، مرز غربی هم همینه، عراق هم همین صورته. بنابراین آنچه که میتونه این فاصله رو زیاد بکنه و اون مثلثی که شما گفتی رو فرو بریزه این استش که اقتصاد از این منطقه کوچ کنه، پول هم از این منطقه کوچ کنه، پترودلار تبدیل به ارز دیگه غیر از دلار تو منطقه بشه. برای به خاطر همین هستش که میگن حفظ تنگه هرمز به همین شیوهی که امروز ایران پیش گرفته فوق‌العاده حائز اهمیته. و من عرض میکنم به عنوان جمله آخرم، تا این تنگه به همین صورت داره حفظ میشه، ایالات متحده حوس حمله کردن نمیکنه. اگر این تنگه محکم حفظ بشه و اگر خدای نکرده دوباره این اشتباه رو تکرار بکنه، محکم گرفتن این تنگه مساوی است با سریع خارج شدن از جنگ.
متوجه. بسیار بسیار سپاسگزارم. فقط برای اینکه مدیریت زمان داشته باشی جناب دکتر خواجه‌پور، عرض میکنم ما حد اکثر 4 دقیقه تا پایان این فصل گفتگویی داریم، چون باید بریم سراغ برنامه تولیدی که اون رو پخش کنیم. مثل همیشه سنت این برنامه در قامت افتخار همکلامی با کارشناسان عالی مقام نگاه معالندیش است. با همین روی کردی که الان بهش ارجاع و اشارت داشتید، خواسته 2-3 جمله پایینتون، چون به حال امروز بجز مرزهای زمینی خبر رسید که 3 بندر پاکستان هم در حقیقت به عنوان بندرهای جایگزین برای جنس معاملات هست. نوع نگاه و تغییر اقتصاد منطقه با رویکرد همسایگان شرقی، من غرب رو هم حسب فرمایشتون با احترام نگه میدارم، اما شرقی. حد اکثر 3 دقیقه در خدمتتونم.
خاطر باشه که ما یک آبهای ساحلی بسیار گسترده و پهناوری رو تو مرزهای خودمون از چابهار، حتی از بندرعباس چابهار به سمت کراچی و از اونجا تا هندوستان داریم.
بله.
این آبهای ساحلی که از معاصر اقتصادی امریکا به دوره، بهترین گزینه است برای این که ما بتونیم از بنادر این قسمت هم استفاده کنیم. الان شما تو خبرها هم داشتید که حتی چینی ها حاضرن از این بنادر پاکستان نفت رو از ما از تو بنادر پاکستان تحویل بگیرن. اون خط لوله صلح که سالها مد نظر بود یا به سرعت رفتن به سمت سویی که خط لوله های نفت به این سمت کشیده بشه، یعنی به سمت نیمه جمعیت جهان، اینها میتونه آینده اقتصاد رو دگرگون بکنه. چون فبود وقتیانه فقط یک جمله رو عرض بکنم. ببینید این جنگ برکات بسیار زیادی داشت. من اشاره فقط بکنم، شک نکنید دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد و تغییر میکنه به سمتی که خطاها کمتر باشه و خیلی از چیزها رو برای ما روشن.
بله.
قطعا دکترین تجارت منطقه جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده. شک نکنید که نگاه جمهوری اسلامی ایران به تجارت منطقه‌ای اساسا رویکردش دیگه کشورهای جنوبی خلیج فارس نیستند. و پیشبینی من این استش که کمتر از 2 سال آینده ما شاهد ظهور رویکردهای بسیار جدید و فوق‌العاده کارآمد هستیم که میتونه این 250 هزار شغلی که در کشور از دست رفته که به دروغ شایعه میشه 2 میلیون، میتونه تا 3 برابر حتی 4 برابر در کمتر از 2 سال آینده شغلهای جدیدی رو ایجاد بکنه و سیلی از تجارت و درآمد رو به سمت این منطقه نصیب ایران بکنه.
امید. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر خواجه‌پور، بهترین ها از آن شما. عصر و شب خوشی داشته باشید.
خیلی متشکرم، همتون رو به خدای متعال.
مانا باشید. به مهر و عقار به نام دوستان عزیز، از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی امور بین الملل جناب دکتر جواد خواجه‌پور بودند. به بهانه فروش 8.6 میلیارد دلار اسلحه از سوی ایالات متحده امریکا به کشورهای نظیر رژیم غاصب صهیونی، قطر، کویت و امارات، بهانه این گفتگو آغاز شد. در ادامه به تغییر گفتگو و دکترین ایران چه در حوزه نظامی و چه در حوزه اقتصادی در 2 بازه زمانی کوتاه و میان مدت اشاره شد. امیدوارم آنچه که تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما شما یه نازنین در سراسر این سرای پرمهر وطن، آنهایی که ریشه در این خاک دارن، دعوتتون میکنم ایران من رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم مردم عزیز ایران. عارضه‌ای دچار کشور شده، مصیبتی کشور داره تحمل میکنه، فقدان مقام معظم رهبری، پدر عزیز و حکیممون، و از خداوند بخوایم نیرو و قدرت عظیمی که همچنان کشور رو حفظ بکنه و با سلامتی و سرافرازی انشاءالله همه بتونیم اون چه رو که مأموریتمون هست، وظیفمون هست، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه انشاءالله بتونیم انجام بدیم و همچنان نام ایران رو و نام شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو سرافراز در جهان امروز و در تاریخ نگه داریم. امیدواریم که به دعاهای همه شما پیروزی عاجل و پیروزی درخشان برای مردم عزیز ایران انشاءالله به زودی زود حاصل بشه. در این که پیروز خواهیم شد قطعیت داریم، مطمئنیم. طبیعتاً بیتابی آدم دیگه عجله داره، دلش میخواد زودتر واقع بشه و انشاءالله که اینجوری هم بشه. این یه برنامه دیگه است از مجموعه من ایرانم. این جنگ برای ما با دو تا مصیبت بزرگ شروع شد. یکی شهادت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه بود، همراه تعدادی از اعضای خانوادهشون. خبری که هنوزم واقعا در ما شوک‌آور و غیر قابل باور. یکی هم خبر شلیک، حمله به یک دبستان دختران، نزدیک 170 نفر از دختران این سرزمین توی میناب شهید شدن. از اینجایی که ما هستیم یعنی توی تهران تا اونجا حدود 1374 کیلومتره، یکی از شهرهای استان هرمزگان نزدیک بندرعباس، شهر غریبیه، شهر کوچیکیه، مثلا 60-70 هزار نفر فکر میکنم ساکن داره. و تصور این که توی چنین شهری، خب ببینید مثلا 160 نفر 165 نفر خانواده های خودشون، هر کسی خاله و عمه و همه شهر توی یک عزاداری قریب جمعی که خدا هیچ کس واقعا نصیب نکنه، تجربه نکنه، درگیرن. بالاخره بذاره در این مورد حرف بزنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد واقعا. آقای شکیبانی یا خیلی خوش آمدیم، یادتونه که خبر رو چه جوری شنیدین؟
خب روز اول که خبرها خیلی زیاد بود، یعنی بس آمد خبرها که میومد خیلی زیاد بود. خود میناب یه جاییه که در واقع خیلی از بچه‌ها میناب رو با اردو جهادی میشناسن، یعنی میرفتن مثلا بشاگرد و اینها از میناب رد میشدن. بعد عکس میاد میبینی خب این دختره که لباس فرم مدرسه پوشیده رفته مدرسه، میتونست مثلا خواهرزاده تو باشه، میتونست همین بچه همسایه تو باشه و یکی از همین بچه های ماست دیگه.
اصلا فکر کردم فکر کردم که این خبر غلطه.
بعد که دیدم نه، من اشتباه فهمیدم خبرها رو. و حالا من تو این دورانی که آدم ها دیگه هجوم میبرن به سمت هر جور خبری، یه ذره خودم در مواجهه اخبار بیدار پیکری که داره میاد اصلا قرار ندم.
بله این خیلی خوبه.
و یه ذره شاید با تأخیر یکی دو روزه متوجه عمق ماجرا شدم که آقا یک مدرسه رو زدن. یعنی یه عالم قصه میاد از ماجرا بیرون، قصه آدم هایی که میتونستن الان کنار خانواده هاشون باشن و نیستن.
آقای شکیبانی، آقای بختیاری یه بخش از تعاملات جدیشون تو مسائل نظامیه، ما ازشون دعوت کردیم برای اینکه بفهمیم اصلا این یعنی چی. ببینین یه چیزایی گفتن آقای بختیاری، گفتن که اشتباهی زد، گفتن که این بغل یه مرکزی متعلق به سپاه بوده و مثلا قرار بوده اونجا رو بزنن. یه خود ما توضیح بدین
این موشک چه شکلی، از کجا، هواپیما، پهپاد، کدوم، چه اتفاقی میتونه افتاده باشه، تا بعد ببینیم که دوربر این مدرسه واقعا مرکز نظامی وجود داشته یا نه. نمیدونم چقدر شما میناب رو میشناسید.
عرض شما خدمتتون که خب میناب رو ما، من خودم به واسطه چندین بار رزمایش هایی که ما خبرنگار حوزه نظامی هستیم و چندین بار رزمایشی که در جنوب برگزار شده ما عمدتا از میناب عبور میکردیم و میناب همیشه برای ما شهر شناخته شده بود. چون آره، چون مثلا میگم بیمارستان ها اینجا کم بود تو مناطق محروم تر و به میناب می آوردن و می رفتن، هر تردد به میناب زیاد بود ما این رو مقدار می شناختیم. منتها من چند تا نکته رو بگم. اول اینکه ما این سابقه رو قبلا هم داریم. اگر یادتون باشه اواخر جنگ تحمیلی هم آمریکا دقیقا تو همین منطقه، یعنی آبهای بندر عباس و
استان هرمزد، هواپیما،
بله بله، هواپیما ایرباسی که زد 290 نفر اونجا
بله
به شهادت رسیدن، اون موقع هم گفتن که ما اشتباه کردیم، یه هواپیمای جنگنده اومده اینجا و ما اونو می‌خواستیم بزنیم، اشتباهی رو زدیم. اما خب می‌دونیم که اینا هیچ کدوم نافی و مسئولیت آمریکایی
نیست، حتی اگه راست بگن و اشتباه هم زده باشن.
بله، البته خب من نگاه می‌کردم اظهار نظرهای مقاماتشون رو که می‌دیدم، هنوز اظهار نظر صریحی نکردن. با این ادبیاتی که داریم بررسی می‌کنیم یا اینکه ما به صورت عملی نمیزنیم و این چیزا رو دارم، ولی سوابق رو که نگاه میکنیم میبینیم مثلا اینا بیمارستان قندوز رو هم سال 2015 تو افغانستان زدن و بیش از 400 نفر اونجا کشته شده، یا مثلا تو پناهگاهی در العامریه فکر کنم اسمش باشه در عراق در سال 91 میلادی باز اونجا پناهگاهی رو زدن که آدمای غیر نظامی بودن، حدود 400 نفر اونجا شهید شدن. یا اتفاقاتی که تو غزه افتاده، یعنی اصلا چیز عجیبی از اینها نیست.
یعنی هر دو تا چرخش امریکا، چرخش اسرائیل،
بله،
یه سیاهه داره.
بله،
به قول شما تو غزه و اینا که این کارو دیگه آشنایم، همین سالهای اخیر بود، یعنی یک سال گذشته تموم
شد. مثلا اینکه چه تسلیحاتی،
ولی اینکه می‌دونیم صریحا گفته شده که ارتش امریکا اینجا رو زده.
بله بله بله، عرض شما که راجع تسلیحات هنوز نمیتونیم اظهار نظر دقیق بکنیم. اون چیزی که ازش برمیاد، ببین بالاخره آمریکایی‌ها روز اول حمله به ایران در این جنگ از تعداد خیلی زیادی موشک‌های تاماهاوک که موشک‌های کروز هست استفاده کردن که از دریا شلیک شد. بعضی‌ها معتقدن که اون میتونه باشه، منتها کسانی که معتقدن که این موشک کروز هست یه مقداری تعدادشون کمتره. اونایی که تعداد بیشتری دارن میگن از احتمالاً از یک سری از بمب‌های سقوط آزاد در واقع، مثلا از خانواده جیدن بهشون میگن، یا انواع دیگه استفاده شده. منتها ظاهراً این عملیات دو مرحله داشته. ما تو تهران هم بعضی جاها رو دیدیم که به این شکل عمل کردن، یعنی یک حمله صورت میگیره با یه فاصله خیلی کمی از اون
بله،
حمله دوم
بله،
بله، بله، بله. خب این دلایل مختلفی داره، از جمله این که شما میدونید وقتی که حمله اول اتفاق میفته جمعیت زیادی هجوم میاره برای کمک کردن، اون هم نیروهای امنیتی، نیروهای امدادی، بله، حتی خود مردم. ضربه دوم تلفات بیشتری میگیره. حالا این که بهانه این که پایگاه نظامی نزدیکش باشن به نظر من خیلی بهانه درستی نیست.
اصلا هست یا نیست؟
ببین شما توی نقشه، خب توی شهر کوچیکی مثل میناب، شما تو تهران هم نگاه کنیم اینو پادگان‌های خیلی زیادی هستن که تو دل مراکز عمومی هستن، این چیز بله، عجیب و پنهانی نیست. و توی یه جای کوچیکی مثل میناب که دیگه اصلا نمیتونه خیلی عجیب باشه، اونم یه جایی
مثل هر شهر دیگه که مثلا چند تا یا یکی پاسگاه پلیس داره، مرکز بسیج، مرکز سپاه، میتونه هر چیزی باشه.
ولی از آمریکایی ها و اسرائیلی ها که مدعی این هستن که ما تسلیحاتمون نقطه زن، شما قبل از جنگ هم بارها شنیدید که ما اگر بخوایم بزنیم مردم عادی رو نمیزنیم، نمیدونم مراکز نظامی رو میزنیم یا نقطه زنی میکنیم. ولی شما اگر دقت کنید اسرائیلی‌ها همیشه میگن که ما یه ارتش اخلاق مداریم، بارها شده عملیاتی رو لغو کردیم به خاطر اینکه ممکن بود به یه غیر نظامی آسیب برسه، ولی همینا دیدید که تو غزه چیکار کردن. یا مثلا یه نمونه خیلی واضحش سال 2002 همین ارتش اسرائیل برای زدن یکی از فرماندهان حماس شهید صلاح شهادت یه بمب یه تنی رو روی محله انداخت تو شجاعیه و خیلی از آدما اونجا به شهادت رسیدن. یعنی اصلا این چیزا برایشون به نظرم اهمیتی نداره که حالا برای زدن یه هدفی مردم عادی شهید بشن یا دختر بچه باشه پسر، اصلا برایشون به نظرم مهم نیست اینو. ولی خیلی نهارا زمان میبره تا اینکه بررسی بکنیم که با چه تسلیحاتی به چه شکلی بوده. اما اون چیزی که هست با توجه به سابقه آمریکایی ها و اسرائیلی ها اصلا به نظرم چیز عجیبی نیست که همچین کاری کرده باشه.
اثبات کرد ثابت کرد، جهانیان ببینن، جهانیان این جنایت رو ببینن.
ببین مادر، ببین مادر، ببین مادر زمستونه، ببین احوالمو که مثل موی تو پریشونه، واسم رخت عزا تن کن، همینجا شمع روشن کن، که امشب حال من این شب شام قریبونه. یه جوری گریه کن، دنیا به فهم مادرم اینجاست، تو میدونی فقط که پلک های آخرم اینجاست. صدای گریه ها تو میشنوم، دستاتو میبینم، به نزدیک شو نزدیک، سنجاق سرم اینجاست. جهان دیوونه ای بی درد سر میخواست، من بودم که اهل سوختم بودم، که اهل ساختم بودم، دلم میخواست از این لحظه های سرد بی وزنی به آبوش تو برگردم، اگرچه بی بدن بودم.
ببین پسر من هیچی ازش نمونده، مفقود الاثر تا الانم پیدا نشده، ما همه پیرو راه حسینیم.
آده و پشتکار ما برای ادامه نبرد بیشتر شده.
آقای نیکبخت، شما رصد میکنین رسانه های مختلف رو، چه داخل کشور چه غیر ایرانی ها رو دیگه، این هم یه کار جدیست به خصوص توی این روزگار. شما از اولین اتفاقاتی که متناسب با این ماجرا در واکنش ها حرف هایی که زده شده، بیشتر میخوام متوجه خارج کشور باشم، بدونم امریکایی ها مثلا چی گفتن، اروپایی ها احتمالاً، نمیدونم خود اسرائیلی ها احتمالاً، چجوری دیدین قصه رو؟
این بنگاه رسانه معتبر دنیا مثل رویترز، مثل الجزیره تو خاورمیانه، مثل واشنگتن پست روی مسئله کار کردن و پرونده‌ای باهاش برخورد کردن.
وقتی یعنی یه خبر نبوده بگن و ردشن؟
نه اصلا، رفتن ابعادش رو بررسی کردن. میشه به این بپردازیم که فلسفه این که یک اتفاق براشون تغییر وضعیت پیدا میکنه و تبدیل به مسئله میشه چرا؟ مسئله شون رو اومدن بر اساس حقوقی که وجود داره در کنوانسیون جهانی، حق تجاوز به یه سری موقعیت ها ممنوعه، نباید با موقعیتی که امدادگر هست، نباید موقعیتی که مدرسه هست، نباید موقعیتی که خبرنگار هست، نباید اینجور جاها بهش،
بیمارستان
اوه. خیلی
که همه این کارها رو هم کردن
تاسفانه، و پیوسته پرونده رو پیگیرن و در جامعه آره. جهانی مسئله مورد توجه جدی قرار گرفته.
اینو بدون اغراق داریم میگیم ها، واقعا یعنی شما اگر دستی توی جستجوی رسانه‌های متعدد غیر ایرانی، تاکید میکنم فکر نکنید ماجرا داریم از نگاه رسانه‌های ایرانی شرح میدیم، تو خود امریکا فت فراوون طبیعتاً، حالا غیر الجزیره و اینام که شما فرمودین، این قصه رو دارن دنبال میکنن. اهمیتش تعداد شهداست و آها این که یه مدرسه است که اونم گفتین
قوانین بین المللیه.
آره
این نقض قوانین بین المللی بحث بسیار جدیه در جامعه جهانی، بسیار به این چیزها حساسیت دارن، خصوصا اون اقلیت هایی هستن که گروه های انجیوی که این مسئله ها رو پیگیری میکنن تا بتونن حقوق نیش کنن، به مجرد اینکه بتونن مسئله رو حقوقی کنن امکان بررسی بیشتری رو به اون گروه ها میده. لذا پیوسته دارن روش کار میکنن و امیدوارم که به نتیجه جدی برسه. حتما هم در جامعه ایران کارهای بسیار خوبی میشه روی مسئله انجام داد که اگر فلاح دونستی سرش ما هم گرد میزه. یه وقتی بررسی کردن یه چیزی وجود داره، یه سری بانک اهداف رو اسرائیل گردن گرفته، یه سری بانک اهداف رو امریکا. زیر بار این نمیرفتش که امریکا زده. پرونده هایی که تو بین الملل دارن بررسی میکنن میگن که ما به این نتیجه و جنبندی رسیدیم که امریکا این موقعیت مدرسه شجره طیبه رو مورد هدف قرار داده، در دو مرحله مورد هدف قرار داده. اصلا خیلی بحث جدی وجود داره بر سر اینکه چرا در دو مرحله بهش به اینجا حمله کردی.
من فکر میکنم که یه تقسیم وظایفی بین خودشون دارن. من اینو شنیدم توی عملیات اینکه از جنوب تا مرکز رو آمریکایی‌ها مورد حمله قرار میدن و مرکز بالا رو اسرائیلی‌ها. البته این به صورت 100% نیست. یعنی آمریکایی‌ها اهدافی در مثلا تهران رو میزنن، ولی عمده اهداف جنوب تا مرکز با آمریکایی‌هاست، مرکز و بالا با اسرائیلی‌هاست.
و به همین دلیل هم می‌خوایم بگین که پس مینابم
من احتمال خب این که آمریکایی‌ها با چون اصلا اظهار نظرهاشون هم که عرض کردم می‌بینیم یه جوری رد نمی‌کنن، فقط میگن که داریم بررسی می‌کنیم. مثلا وزیر جنگشون فکر کنم گفت داریم بررسی میکنیم. یه وزیر خارجه‌شون فقط گفتش که ما عمدن نمیزنیم.
آها، همین که ما غیر نظامی ها رو نمیزنیم و خیلی اخلاقی هستیم و برای آزادی مردم تو جهان
تلاش میکنیم. خب تبعاتش هم خیلی زیاده دیگه. زدن یه مدرسه، اونم دختر بچه، خیلی تبعات سنگینی داره. نه، افکار عمومی دنیا واقعا جریحه دار شده. خیلی سنگین قبول کرده.
افکار عمومی جهان جریحه دار شده. واقعا وقتی میگیم جهان یعنی جهان واقعا، یا منظورمون یک دو تا رسانه و ایناست؟
این پرونده در واقع مسئله ها، این مسئله رو ذیل مفهوم مسئله اجتماعی ببینیم، نباید اینو مسئله خاصه مثلا سیاسی ببینیم، که بتونیم بر سر این موضوع یک صورتبندی متفاوتی رو باز تولید کنیم و از منظر اخلاق به این مسئله نگاه کنیم. اخلاق به مثابه یک امر کلی. اگر این مسئله رو از منظر اخلاق ببینیم، اینجوری دیگه مهم نیست ما جزء چه اقلیتی هستیم، موافق جمهوری اسلامی هستیم یا منتقد جمهوری اسلامی هستیم، در داخل جامعه ایران هستیم یا اپوزیسیون سیاسی خارج از جامعه ایران هستیم، اگر ذیل امر کلی اخلاقی رو ببینیم، باید در این موقعیت دوچار همبستگی بشیم. نه اخلاق عرفی، نه اخلاق قانونی، یا یک اخلاق، یک امر کلی اخلاقی که حول این جمع بشیم و مطالبه کنیم که متجاوزگر تو حق نداشتی همچی کاری بکنی. ببینید حمله به ایران اصلا یک کار غیرقانونی بوده، بعد حمله به یک موقعیتی به نام مدرسه که دانش آموزه بسیار 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 یه سری اصول داره ده. اصل تفکیک میخوای بزنی نظامی یا غیر نظامیه، اصل تناسب میخوای بزنی، هر گونه حمله ای که میخوای بکنی نباید تلفات غیر نظامی داشته باشه، اصل احتیاط در حمله، تو همه این اصول رو ازش عدول کردی. تو باید بیای تو دنیا بر سر این خط و خطایی که کردی هزینه بدی. این کی محقق میشه؟ آن موقعی که محقق میشه که همه اقلیت هایی که در جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج هستن از حوزه های سلیقه‌ای و اقلیتشون دست بکشن، بر سر یک امر کلی اخلاقی حول این محور جمع بشن. ما حق این فرزندان ایران رو باید پس بگیریم.
آره، ولی امیدوارم این اتفاق بیفته. ولی سابقه مخالفان ایران، اینا که اینجا متولد شدن و فارسی حرف میزنن، به نظرم نشون میده که کارو نمیکنن. مثلا الان داشتین شما میفرمودین، یادم اومد که توی سال 401 و ماجرای فوت مرحوم مهسا امینی، خب همه مدارک پزشکی اینا همه اعلام شد، اینا کسانی بودن تو مخالفان جنوسی پزشک بودن و رسما تو این تلویزیون های عجیب و غریبشون اومدن گفتن که تعمد وجود داشته، ضربه به سر دیده میشه و مانند این. بوده یه سال یه سانه پیش تعدادی از همین پزشکان اعلام کردن که اسناد همون زمان هم که ما دیدیم معلوم بود که چنین معنی رو تایید نمی‌کنه، یعنی معلوم بود که ایشون به دلیل ضربه مثلا به رحمت خدا نرفته، ولی این رو اون زمان اعلام نکردیم که در روند حرکت مخالفان مثلا تزلزلی ایجاد نشه. از اینا چندین نمونه متعدد داریم. بنابراین سر این
حتی من از این بدتر
خیلی بعید
من از این بدتر میخواستم بگم از این دردناکتر. شما نگاه کنید حمله به مدارس، حمله به ورزشگاه ها تو تلویزیون اینترنشنال که دیگه میدونیم همه امروز که مجری دقیق دستوراتیه که اسرائیل ها بشه.
بله. این
اصلا چیز
شکلی تلویزیون دشمن اسرائیلی.
اومدن تو تلویزیون زبان فارسی برنامه ورزشی. اومدن عادی سازی کردن این حمله رو. گفتن که تو این جنگ به ورزشگاه ها اگر حمله شد، اگر به زیرساخت ها حمله شد نگران نباشید، این زیرساخت ها ساخته میشه.
بیمارستان ها مدارس رو اسم بردن صراحتن و قصه براش ساختن
با این بهانه که مثلا نیروهای نظامی میرن تو ورزشگاه ها و ما پس برنامه‌ریزی ورزشگاه یه هدف مشروعه. یا مدارس، همین مدرسه هم با همین اظهارات با همین موضوع دارم چیز میکنن، توجیهش میکنن. و نکته دردآورش اینه که یه ایرانی داره این حرف میزنه، یعنی یه فارسی زبان داره این حرف میزنه،
ایرانی که نه داره فارسی زبان
داره عادی سازی میکنه حمله به زیرساخت ها، حمله به ورزش. چقدر ورزشگاه تو همین چند روز ورزشگاه آزادی بالاخره یکی نمادهای ورزشی ما، ورزشگاه 12000 نفری آزادی، چرا این اتفاق میفته؟ چون فارسی زبان هایی قبل از جنگ اینو عادی سازی کردن، زمینه رو فراهم کردن که آمریکایی بیاد این کارو بکنه. این نکته دردآورش به نظرم اینجاست.
بر همین فکر میکنم که اون اتفاقی که آقای نیکبخت نسبت بهش امیدوارند، منم امیدوارم، اما به نظرم محقق نخواهد شد.
آقای شریف‌فر، شما اون بوغ‌ها رو بذارین کنار که در رسانه صداشون رو بزرگ نشون میدن، من فکر میکنم که خیلی از کسانی که به خصوص خارج از ایرانن. بالاخره من دوست خودم 6 ماه در واقع رفته بود فرانسه یک سفر تحقیقاتی، توی شلوغی دیماه برگشت. خب و میگفت من داشتم از فرودگاه میومدم، هی در دیوار رو نگاه میکردم، تو شهر هی جاده رو نگاه میکردم و راننده گفتش که چیه؟ گفتم میخوام ببینم کجاها خراب شده، برای اینکه فکر میکردم ایران خراب شده.
تصویری که ساخته بودن اینه که
اولین اونام که اونورن خیلی تحت تاثیر اون اخبارم. من به اون چند تایی که حالشون رو میپرسم به خاطر دوستی که با هم دیگه داریم و میبینم که راجع مدرسه مینا اینجوری نیست که شما فکر میکنید، یعنی عصبانی هم و میگن که غلط کرده اینجا رو زده، میخواد بزنه بره پادگان رو بزنه، که من میگم آقا پادگان هم غلط کرده بزنه، یعنی بالاخره
بله میفهمم
سرباز کشور منه، من پشت سرباز کشورم، ولی اون اونوره میگه که ولی اینو غلط کرده زده، دخترای ورزشکار لامرد رو غلط کرده زده. یعنی اینجوری هم نیست که بگیم اونایی که اونورن حتی مخالفه،
همه نیستن،
نیستن، یعنی در یک با یک ذهن عدالت جو رفتن و دوست دارن که همچنان وجدانشون بیداره و دوست دارن که همچنان کشورشون بالنده باشه و نمیخوان اینجوری باشه. حتی خیلی ها از این که کلانتری ها رو دارن میزنن ناراحتن، برای اینکه میگن آقا کلانتری ها برای بالاخره جلوی دزد رو میگیره، جلوی غارتگر جامعه رو میگیره.
چرا دارین میزنین
کلانتری رو؟ چرا دارین میزنین
آقای شکیبانی ها؟ میخواستم آقای شکیبانی ها به این دلیل که سالهای سال همکار تلویزیونی کردن، همکار مستندسازی کردن، مجموعه ای از کارهای فرهنگی و هنری و سینمایی و اینها تهیه کننده کار سینمایی بودن، بازتابش تو داخل من اینو میفهمم. بالاخره تو همون روز رهبر معظم انقلاب هم به شهادت میرسن، جنگ شروع میشه، خود جنگ، حادثه پشت حادثه و خبر پشت خبر، تا میای به این فکر کنی یکی بعدی اومده. ولی به نظرم داخل کشور به اندازه‌ای که خارج از کشور موضوع داره راجعش بحث میشه اتفاق نیفتاده. چرا داخل کشور خیلی اونقدری که باید بهش واکنش نشون نداده؟ یا فکر می‌کنی چیکار کنیم؟
حجم اخباری که رسانه‌ها بهش واکنش نشون میدن خیلی بالاست. هر روز کشور ما داره مورد تجاوز قرار میگیره. و اینم یکی از اونا شده. اما من از منظر در واقع فرآیند مستندسازی بخوام بگم، اولا متاسفانه ما پروتکل‌های فیلمبرداری در زمان بحرانمون یه چیز درست حسابی مشخصی نیست. از قبل هم به اینا اونقدی فکر نشده. بالاخره ما جنگ رسانه و اندازه جنگ فیزیکی مهمه الان و باید به اون فکر می‌کردیم و من فکر می‌کنم اونقدی که توانمون رو توی مسلح کردن و آماده کردن نیروهای نظامی گذاشتیم تو بخش رسانه نذاشتیم. کارهای کوتاه معمولا کارهای احساسی و عاطفی هستند که الان هم می‌بینیم در اومده.